رواق دل را به سوی قرآن،
صدای فضیلت و فطرت.
موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 1071 کیلوهرتز.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
به نام خداوند کیهان و هور که چشم بد از خاک ایران به دور. بسم الله الرحمن الرحیم. شعبان شد و پیک عشق از راه آمد، شعبان شد و پیک عشق از راه آمد، عطر نفس بقیت الله آمد. با جلوه عباس و ابوالفضل حسین یک ماه و سه خورشید در این ماه آمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. من رضا حبیبی سلام میکنم به شما عزیزان شنونده که امروز پنجشنبه با مجموع برنامه‌های بخش اول رادیو معارف همراه هستید. بهترین ها رو براتون آرزو میکنم و امیدوارم که فرصت داشته باشی که برنامه‌های این بخش رو همراهی بفرمایید تا پایان. مجموع برنامه‌هایی که خدمتتون عرض خواهم کرد و افتخار میکنیم که با شما عزیزان شنونده همراه هستیم. ابتدا مبنا تقدیمتون میشه، بعد از اون سلام سر خط و عرض ارادتی به ساعت مقدس حضرات آل الله علیهم صلوات الله، 6:45 دقیقه با دوستان عزیزم در برنامه زنده مهربان باشیم همراه خواهید بود. گنج سعادت رو 7:40 دقیقه بشنوید. استاد محمد هادی فلاح از اخلاق توحیدی برامون خواهند گفت و ساعت 8 شرمنده مشروع اخبار سراسری خواهید بود. آوای ماندگار 8:35 دقیقه و ایستگاه 96 8:45 دقیقه براتون پخش میشه و 9:05 دقیقه علاقمندان به کتاب ارزشمند نهج البلاغه میتونن منشور امیر رو بشنون و صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین استاد محدثی در این برنامه. 9:15 دقیقه معارف یاران تقدیمتون میشه و اگر دوست دارید برنامه زنده زندگی زیباست رو بشنوید، 9:30 دقیقه با موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز همراه باشید. 10:30 دقیقه شفا، 10:45 دقیقه یک قطره از دریا و کلامی از حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، 10:55 دقیقه ساعت 11 اخبار معارفی رو خواهید شنید. در فرصتی دیگر انشاءالله فهرست و زمان پخش ادامه برنامه رو خدمتون عرض خواهم کرد. دوم بهمن ماه 1404، دوم شعبان 1447، رادیو معارف و تقدیم برنامه مبنا درس کلام حجت الاسلام و المسلمین برنچکار.
یا من یعلم ما بضمیری، یا رب، یا مالک امری و مصیری، یا
اگر خدا فعلش غایت نداشته باشه، غرض نداشته باشه، عبثه و عبث
قصد و قبل میگیم افعال خوب و بد داره،
عدل بگیم خدا هم کار بد
داره. معتزله یک طرف، اشاعره و اهل حدیث یک طرف.
مبنا، تبیین قواعد بنیادین علم کلام.
ندعوك اذا ما دبرنا الهمنا خيرا تدبيري فالأمر بيدك وسبحانك
فالامر بيدك وسبحانك.
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. عجل سيما بقية الله في الأرزين أجل الله تعالى فرجه الشريف ولعنة الله على أعدائه أجمعين. ما جلسه پیش دیدگاه چهارم رو هم گفتیم و حالا دیدگاه مختار رو میخواییم عرض بکنیم. چند تا بحث، چند تا مقدمه در واقع مطرح بکنیم تا برسیم به اصل دیدگاه مختار. مقدمه اول راجع به تعریف حکم ارشادی و مولوی. خب با توجه به اینکه حرفای متفاوتی در این مورد زده شده، باید ببینیم که واقعا به چه صورت. خب خود مولوی هم تقسیم میشه به نفسی و غیری و طریقی. عمده اینجا اینه که آیا حکم عقل به وجوب دفع ضرر محتمل ارشادیه یا غیر ارشادی. غیر ارشادی هم غیری رو کسی نگفته، طریقی یا نفسی، ولی خب اکثریت میگن حکم ارشادیه. لذا ما اون مسئله اصلیمون در درجه اول اینه که فرق ارشادی و مولوی چیه. حالا بعد در درجه دوم اینه که اون سه قسم مولوی فرقشون چیه. چند تا مطلب گفته شده. نکته اول اینجوری گفتن اوامری که، یعنی این نکات در واقع به یه معنی تعریف ارشادی و مولویه و تفاوت اینا. اولین نکته که تقریبا مهمترین و مشهورترین نکته است و خیلی ها اینا گفتم اینه که اوامری که مخالفت و موافقت با اون ثواب و عقاب میاره، اینا مولوی هن. اونایی که نه، ثواب و عقاب نمیاره. حالا این امر میخواد ما رو به یه مصلحتی برسونه، ممکنه برسونه، ممکنه نرسونه، ولی خود مخالفت با امر یا موافقت با امر ثواب و عقاب نداره. این در واقع معروفترین تفاوت و تعریفیه که برای اینا میکنن. یعنی میگن حکم مولوی حکمیه که بر موافقت و مخالفت ثواب و عقاب مترتبه، ارشادی نه، ارشاد به یک چیزیه، اون چیزه بالاخره مهمه اینجا. این تعریف اول که این معروفترین چیزی که گفتن. عبارتی هم از شیخ انصاری بخونم: ان الامر الشرعی به هذا النحو من الانقیاد که امری به انقیاد حقیقی و الاطاعت الواقعیه فی معلوم التکلیف ارشادی و محض. اینا در واقع در موارد مختلف، این سه موردی که آوردیم، این مورد سومه. خب حالا کار نداریم این مورد چه موردیه، بس اینه که یعنی چی ارشادی؟ لا یترتب علی موافقته و مخالفته از ید و مما یترتب علی نفس وجود المأمور به او عدمه کما هو شأن العوامل ارشادیه. خود اون در واقع چیزی که ما احتمال میدیم که مثلا امری باشه، نهی باشه، نماز جمعه واجب شده باشه یا نشده باشه، البته بر فرض این که ارشادی باشه، یا ضرری باشه، هم موضوع بحث ما، دفع ضرر محتمل، فقط میگه اون ضرره اونجا ممکنه باشه، مواظب باش. حالا ضرر بود دوچارش میشیم، نبود دوچارش نمیشیم. خود این امره هیچ ثواب عقابی نداره. یا محقق رشدی اینجوری میگه: ان الامر الارشادی ما کان المصلحه الداعیه الیه موجودتون فی نفس المامور به ما قطع نظر عن الامر. خود اون مامور به که مأمور به ارشادی، اونی که امر ارشادی به اون چیزه، اون مهمه. ولا یترتب علی مخالفته و موافقته شیء ازید من مکان یترتب علیه قبل الامر، نظیر عوامل طبیب مرزا به تناول ما فیه اصلاح لمزاج مریض. این کار بکنی مثلا مزاجت درست میشه، این کار نکنی. و فقط همونه، همون مزاج خوب بشه و نشه است دیگه، این ثواب عقابی نمیدونم اگه ارشادی باشه مترتب نیست. حالا بعضی ها همین رو خواستن توضیح بدن، گفتن که در واقع حکم ارشادی تابع اون مرشد و الیه و در واقع خودش موضوعیت نداره که تا ثواب عقابی بیاد، همونه، حالا با یه بیان متفاوت. تعبیر آی خویی اینجوریه: لا یترتب علیه الا ما یترتب علی المرشد الیه. این هم همون جزء همینه، یعنی اون مرشد و الی، اون چیزی که امر ارشادی به اون، مثلا اینجا ضرر محتمل هرچی که هست، اون مهمه، باشه یا نباشه. اگه باشه شما دوچاره میشین، نباشه نمیشه، و ولی خود این امر موافقت، یا مثلا این امر میگه اونجا ممکنه مثلا یه مسئله باشه، شما اگر اونجا هم نبود، اتفاقا اونجا هم چنین چیزی نبود، شما مخالفت کردید با حکم ارشادی، خب اونجا که نبوده چیزی، این امر هم چون ارشادیه ثواب عقابی نداره. اما اگه امر مولوی باشه خب عقاب داره، چون مخالفت کردید با امر مولوی. خب پس این تعبیر های خویی هم چیزی غیر از این نیست. لا یترتب علیه الا ما یترتب علی المرشد الیه، یعنی منظورش هم ثواب عقابه. این نکته اول. نکته دومی که گفتن اینه که خطاب مولوی بیانگر حکمی است از سوی مولا به ما هو مولا. در ارشادی نه، مولا به ما هو مولا نیست، به ما هو این که یه مصلحتی رو میخواد اشاره بکنه، اصلا از جنبه مولویت نیست. یه وقت شما رئیس یه جایی هستید، من رئیسم دستور میدم، یه وقت میگید نه مواظب باشید اونجا مثلا پاتون لیز نخوره، به عنوان رئیس نمیگید، به عنوان یه ارشاد به یه مطلبی بیان. اینم باز بعضی اینجوری گفتن، مثلا محقق اصفهانی فرا ان الامر الارشادی ما اذا کان بداء نص نصیحت و الارشاد الى ما يترتب على ذات المامور به من الصلاح والفساد لا لجعل الداعی، این که مثلا این امر داعی ایجاد بکنه، فهو امر من الامر به ما هو ناصح و مرشد لا به ما هو مولا و سید. پس اینجا آمر که امر میکنه مولا هم هست، ولی نه به عنوان مولا، بلکه به عنوان اینکه داره نصیحت میکنه، ارشاد میکنه. یا شهید صد میفرماید ان الخطاب المولوی یبین حکما یستر عن المولا به ما هو مولا سواء کان ذلک بیانا مکررا و تاکیدا، که حالا این یه تعریف دیگه است، او بیانا ابتدائیا و تاسیسا. و الخطاب الارشادی یبین حکما لا یستر عن المولا به ما هو مولا و لیس من شؤون مولویته کما لو بین مزار الجبن، مثلا من پنیر جبن، او امر به اطاعت تعالی و نهی عن معصیته، یا از من اطاعت کنید. اینجا در واقع اون مولوی، مولوی اون نماز بخوانیده، این داره ارشاد میکنه به اون نماز بخوانید. فإن وجوب الإطاعة و حرمت المعصية له تعالى إنما هو من مدركات العقل العملي. خب از اینشون از یه جهت دیگه میگه، اینو که خود عقل میگه، پس این ارشاد به اون حکم عقلی که عقل میگه که تبعیت بکن از مولا، ولیس امرا یستر عن المولا به ما هو مولا. متا این عبارت رو ما دو جور میتونیم تفسیر بکنیم، این که اینجا آقایون میفرمایند که از مولا به ما هو مولا میاد، یا از مولا به ما هو مرشد نه مولا. یک احتمالش اینه که ما بگیم اینجا منظور از مولویت یعنی چی مولا به ما هو مولا. اگه منظورتون از مولا به ما هو مولا یعنی همه استتباع عقاب و ثواب، مثلا مولا یعنی چی، مولویت یعنی چی، یعنی گوش ندی عقاب میبینی، گوش بدی ثواب میبینی، این باشه که باز به همون اولی برمیگرده. اما اگر نه، بگیم اینجا اصلا بحث عقاب و ثواب نیست، بحث اینه که از موضع بالا داره صحبت میکنه یا نه از اون موضع صحبت نمی کنه. حالا عقاب هم هست نیست، اون یه بحث دیگه است، مثلا تفاوتی بذاریم، ولی واقعیتش اینه که حتی به این معنای دومم که بگیریم اینا لازم ملزومند. یعنی اگر ما ملاک دومو در نظر بگیریم که مولا به ما هو مولا، از مقام بالا یعنی مولویت یعنی مالکیت، خب اون لازمش عقاب دیگه. اگه به ما هو مولا نیست، به ما هو این که یه توصیه‌ای میکنه، یک اشاره‌ای به یه واقعیتی میکنه، خب اقامم نداره. واقعیت اگه باشه که هست، به نباشه که نیست. من میخوام بگم که این ملاک ها رو ما به نظرمون میرسه که اینا قابل جمع هم با هم، لااقل لازم ملزوم هم. یعنی الان این دومی لازمش اون اولیه، درسته اولیه همه گفتن، ولی اولی یعنی چی؟ یعنی کی عقاب و ثواب هست؟ وقتی مولویت باشه، وقتی از اون مقام آمریت دستور بده. ولی اگه از اون مقام دستور نده، صرفا اشاره داره به یه مصلحتی، اون دیگه ثواب عقاب نداره که. پس بنابراین حتی به معنای دوم هم که بگیم که یک تفاوت مفهومی داشته باشه این ملاک اول و دوم، باز لازم مرزوم که حداقل هستن. سومی مطلبی که گفتن در امر ارشادی تفاوتش با مولوی اینه که اصلا در ارشاد اصلا امر نیست، در ارشاد ظاهرش امره، ظاهرش طلبه، اصلا بحث واقعی وجود نداره، طلب واقعی وجود نداره، طلب سوریه، ظاهریه. بحث ظاهریه، در واقع امر ارشادی یعنی اخبار از یک مصلحت، در واقع اخبار. به هر حال این ملاک سوم میگه که فرق امر مولوی و امر ارشادی اینه که در امر مولوی، عرض به خدمت شما، اصلا امر نیست، اخبار در ظاهر امر. برعکسش هم هست دیگه، در همین مثلا برش انشا میکنه، مثلا همین ازدواج صیغه که میخونن این اخبار، ولی در مقام انشاست. یا کتب علیکم السلام نمیخواد بگه که نه، یعنی که باید انجام بده. به هر حال اینم یه نظره. بعضی اینو گفتن، مثلا در هدایت المسترشدین اینجوری گفته: از ظاهر ان المقصود من الارشاد هو بیان المصلحه المترتبه من دون حصول اقتضاء هناك على سبيل الحقيقه فهو ابراز للمصلحه المترتبه على الفعل به صورت الاقتضاء. یا محقق جزائری اینجوری میگه: ان الارشادیه التي هي عبارتون عن الاخبار اما في الشيء من النفع والضرر والصلاح والفساد من الامور العرفيه. یا آیت الله مشکینی تو کتاب همین اصطلاحات الاصول اینجوری میگه: هوال بعث و سوری الذی لیس به طلب و امر حقیقتا بل لیس به دقت الا اخبارا ان مصلحت الفعل و ارشادا و هدایتا الی فعل ذی صلاح به حیث لا یترتب لدى العرف و العقلاء علی موافقته الا الوصول الی مصلحت العمل المرشد الی و علا مخالفتی الا فوت و تلک المصلحه. آیت الله حکیم هم همینو میگه با یه نکته اضافه: یه الفرق بین الامر و نهی المولویین و الامر و نهی الارشادیین ان الاولین یقصد منهما البعث و زجر ان متعلق ما در مولوی و این دلا علا مصلحت و مفسدت. اگرچه اون امر مولوی مصلحت و مفسدت داره، اما بحث اینه که زجر و بحث میخواد بکنه. بالاخره ما قائلیم که احکام و چیزا تابع مساله و مفاسدن دیگه، یعنی نه که نداره، اما مسئله اینجا در واقع مولویته و در واقع بحث و زجره. اما بالاخیرین یقصد منهما الحکای عن المصلحه، نه زجر و بحث مولوی، نه حکایت از مصلحه لا غیر. و این ترتب علا ذالک البعث و زجر، گرچه به اصطلاح یه جور بعث و زجری هم هست، ولی مسئله اصلی بعث و زجر یه خود فرق داره با اون. اونا میگفتن اصلا بعثی نیست، اصلا طلبی نیست، اخباره. ایشون میگه که ولو بعث و زجری هست، ولی این در واقع اصل نیست، اصل همون هدایت به سمت مصلحته. فالبعث و الزجر فی الاولین معلولان لنفس الامر و النهی و فی الاخیرین معلولان للعلم المصلحت و المفسده. بالاخره اون مصلحت و مفسده امری هست دیگه، ولی مسئله اونجا مصلحت و مفسده، ولی اینجا مسئله دستور مولاست، چه مصلحت باشه چه نباشه، گرچه هست. بعضی اصولیون رد کردن این سومیو، گفتن که این درست نیست. البته با این نکته‌ای که ایشون گفت که یه جوری خواست درست کنه، گفتن که، حالا قبل از این که اونا بگم، بعضی ها گفتن که همون دیدگاه بعدی بگم، بعضی اصولیون به اصطلاح تفاوت سوم یعنی سوری بودن واقعی بودن طلب رو گفتن این منشأ تفاوت اوله، چنان که ما دومی گفتیم که مولویت اینا منشأ اون اولیه، اینا در مورد این سومی گفتن که این منشأ اون تفاوت اول یعنی استحقاق عقاب و ثوابه. چون اونجا امر هست، اینجا امر واقعی نیست، اونجا امر واقعیه. امر واقعی باشه ثواب عقاب داره، امر واقعی نباشه ثواب عقاب نداره. پس به همونطوری که ما تو دومی گفتیم این منشأ اولیه، اینا هم تو سومی گفتن مثال میشیم، یعنی این سومی منشأ اولیه. الرابع انقسامه الى المولوی و الارشادی، فال اول هو البعث او الزجر الحقیقی المستطبر للمسوب عند الموافق و الاغاب او الاتاب. آقا این اتاب هم مال شما، گفتید مذمت، استحقاق مذمت ها، اغاب یا اتاب، یعنی هم اغاب هم اون مذمت. عند المخالفه که اغلب الاحکام الاربعه الاختزایی، یعنی احکام اربعه الاختزایی به این لحاظ که بعضی اباهه رو حکم چیز نمیدونن، اربعه منظورش وجوب حرمت و استحباب کراهت. اقتضایی هم که میگه منظور اینه که اینا اقتضایی اینا دارن که شارع به اون حکم بکنه. یه اکثر اوامر شارع که یا واجبه یا حرامه یا مستحبه یا مکروه، اکثرا از این نوع مولویه. اکثریت احکام چیز مولویه. و ثانی هو البث او الزج از صادر للتنبیه علی صلاح او فساد. ببینید اونجا بحث زجر حقیقیه که مستتبع عقاب و ثواب، اینجا للتنبیه علی ثواب او فساد، نه زجر و طلب و بعث و دستور و امر. من غیر استتبائه به نفسی ثوابا او عقابا، یعنی در واقع این ملاک چهار سوم بود دیگه، سوم و اول با هم آورده. یعنی میگه این سومیه ملاک اون اولیه است، چنان که ما تو دومی گفتیم دومیه منشأ اولیه. در واقع اینم یه جور تحلیل دیگه است. یک تحلیل اینه که اون عقاب چیز به خاطر اون مولویته، یکی هم میگه به خاطر امر واقعیه. اون یکی امر واقعی نداره، این امر واقعی داره. اون میگه به خاطر مولویت، در مقام مولویت و غیر مقام مولویته که ثواب عقاب داره. خب در مقابل این دیدگاه سوم، یعنی این تفاوت سوم، بعضی ها گفتن نه این درست نیست، امر ارشادی هم امر و طلب حقیقی داره و ما به وجدانمون که مراجعه بکنیم میبینیم که نه واقعا امر ارشادی هم امره، منتها تفاوت در یک چیز دیگه است. مثلا در ناحیه داعیه انگیزه است که انگیزه ها مختلفه در اینا، هر دو طلبه، ولی اینجا انگیزه با اونجا فرق. میرزای شیرازی این نظریه رو بیان کرده، غیر از ایشونم بعضی ها گفتن، منتقل اصول مال آقای سید محمد روحانیه، ایشونم اینو گفته. حالا اینو ما به عنوان نظر چهارم حساب میکنیم که واقعا طلب و اینا داره. پس فرقش چیه؟ میرزای شیرازی میگه، میگه تفاوت در این نیست که طلب اون داره این نداره، تفاوت در اینه وقتی شما امر مولوی، یک مولای امر مولوی میکنه، این نشون میده که او واقعا اینا میخواد. مثلا خدا رو بذاریم کنار، امر مولوی میکنم به این کار، یعنی واقعا من دلم میخواد این کار انجام بشه، اینو دلم میخواد انجام بشه. یعنی حالا دلم میخواد در مورد خدا اینه که خدا میخواد که این انجام بشه، اراده اینو داره که این انجام بشه. اما در ارشاد از روی اینکه اینا میخواد نیست، از روی این امر میکنه که شما برسی به اون مصلحت، نه اینکه اینا میخواد. در واقع حالا اون قبلی ها گفتن اونو اسمشو میذاریم طلب واقعی، اینو میذاریم طلب سوری. ایشون میگه این طلب سوری نیست، دو نوع طلبه، نگید طلب سوری، هر دو حقیقیه، ولی یکی ناشی از میل اون آمر به اینکه شما این کارو بکنید، او یکی نه اصلا عامل این مهم نیست براش، عامل اینه که شما به اون مصلحت برسید. خب ما به نظرمون میرسه که این چهار تا تفاوت قابل جمعه و به اصطلاح ما میتونیم یک تعریفی ارائه بدیم که هر چهار تا توش باشه، هم برای مولوی هم برای ارشادی، گرچه اون تفاوت اول مشهوره و خیلی ملموستره، این عقاب داره این اون نداره، خیلی ملموس و شفافه، ولی این ستای دیگه هم میتونه قابل قبول باشه. مثلا اینجوری ما بگیم که حکم مولوی حکمیست که از مولا به ما و مولا صادر شده، اشاره به دومی، و مطلوب مولاست، اشاره به این چهارمی، و مولا حقیقتاً خود عملو میخواد، اشاره به سومی، و به این لحاظ موافقت و مخالفت با اون استحقاق ثواب عقاب داره، اینم اولی. یعنی این چهارتا رو ما میتونیم، مولا به ما و مولا امرش هم واقعیه و ناشی از اینه که خدا واقعا مولا اینو میخواد، مطلوب مولاست و نتیجهش هم اینه که عقاب و ثواب داره. در مقابل ارشادی حکمی که از مولا به ما و مولا صادر نشده، به ما و مرشد صادر شده و به ذات مطلوب مولا نیست و بعث مولا هم به این تعلق نمیگیره، بلکه به خاطر اینکه یه مسئله هست که مولا میخواد ما به اون مسئله برسیم، بنابراین مخالفت و موافقت با این ثواب عقاب نداره، مهم اون مصلحت هست که گیرمون میاد یا نمیاد. خب این یه بحث اینجا. یه بحث دیگه اینجا هست، خب پس ما چهار تا تعریف گفتیم یا چهار تا تفاوت گفتیم، و گفتیم این چهارتا هم قابل جمع با هم، مخصوصا به شکل منشأ بودن این ستای بعدی، در واقع میخوام منشأ اون اولیه بیان بکنن، متو هر کدوم با یه تعبیر. اما علمای اصولی بحثی دیگه هم دارن و اون اینه که حالا ما از کجا بفهمیم، یعنی شاخص چیه، معیار چیه که این حکم مولویه که بعد این چهارتا ویژگی رو داره، یا ارشادیه که این چهارتا ویژگی رو داره، از کجا بفهمیم؟ اینجا هم مثل اون بحث چند تا ملاک بیان شده. ملاک اولی که بیان کردم، مرحوم اینا رو قبلا در ضمن بحثا اشاره کردیم، محقق ناینی میگه مواردی که اصل بر اینه که امر مولویه، حالا چه در حکم عقل چه در حکم شرع، مگر اینکه مولویت محظور عقلی داشته باشه مثل تسلسل، که حالا محظور عقلی ایشون تسلسل میگه. اینجا ارشادی چاره‌ای نیست، چون تسلسل که نمیشه، پس باید بگیم ارشاد. اون وقت اینو ایشون اینجوری تحلیل کرد، گفت اگر حکم عقل در سلسله معلول ها باشه این محظور عقلی و این تسلسل پیش میاد، اما اگر در مرحله به اصطلاح علل باشه چنین اشکالی پیش نمیاد، بنابراین اونجا مولویه حکم عقل. مثلا حکم عقل به حسن قبح عقلی به ظلم قوی هست، مولویه. حکم عقل به وجوب دفع ضرر محتمل، این ارشادیه، چون اگه بخواد مولوی باشه ملازمه پیش میاد، حکم شر میاد، حکم شر دوباره حکم عقل میخواد، حکم عقل حکم شر میخواد و تسلسل پیش میاد. این ملاک آقای خویی این رد میکنه، میگه آقا ملاک تسلسل نیست. تسلسل هم جواب میده، میگه تسلسل ملاک نیست، ملاک لغویته. البته ما میتونیم این دوتا نظریه رو تحت یه عنوان جامع در نظر بگیریم، این دوتا نظریه رو بگیم محظوری پیش نیاد. حالا محظور رو آقای ناینی تسلسل میدونه، محظور رو آقای خویی لغویت میدونه. ایشون هم همینه میگه، میگه اصل اینه که حکم مولوی باشه، مگر اینکه اگر حکم مولوی باشه لغویت پیش میاد، اونجا ارشادی باید باشه. ولذا ایشون میگه که اون در سلسله علل و معلولات اصلا مهم نیست، ممکنه در سلسله علل باشه لغویت پیش بیاد، ممکنه نیاد، ممکنه در سلسله معلول ها لغویت پیش بیاد، ممکنه. ملاک لغویته، یعنی محظور لغویته، چون مولا میخواد با مولویت بحث ایجاد کنه، اون بحث اگه ایجاد بشه مشکلی لغویت پیش نیاد. اما اگه مثلا قبلا این بحث ایجاد شده، یه دوباره این بحث ایجاد بشه که لغویت پیش میاد، مثلا عقل حکم کرده به قبح ظلم، شارع دوباره بیاد بگه ظلم قوی است مولویان، این محظور پیش میاد، این لغویت پیش میاد، چون اون بحث ایجاد شد، باید ارشاد باشه اینجا. ولو در سلسله علل هم هست، در سلسله علل ظلم قوی است، اما اینجا معذوریت پیش میاد، بنابراین حکم عقل که اومد، شر که میگه ظلم قوی هست بلکه ظلم نکن، این باید ارشاد ولو در سلسله علل. هم یه ملای معیار سومی که بیان شده، که ما معمولا تو کتابای کلامی وقتی میگیم ارشادی هر ارشادی مولوی، این منظورمونه، که دیدم آقای مشکینی هم تو اصطلاحات الوصول به این اشاره کرده، منتها به یک جز اشاره کرده، ما این چهار جور میگیم، ایشون یک جوریش فقط. و اون معیار سوم اینه که ایشون میگه بعضی اصولیون گفتن که در موردی که عقل حکم مستقلی داره، مثل همین مثلا حسن و قبح عقل، شرع هم یاد اونو بیان میکنه، اینجا حکم ارشادیه، اینو ایشون گفته. ما این عام‌تر بیان میکنیم، میگیم برعکسش هم هست، اگه شرع یه حکم مستقلی گفته، عقل میاد اونو تأکید میکنه، این هم ارشاد. این دو قسم. قسم سوم، شرع یه حکمی داده، مثلا گفته اقیم الصلاة، دوباره شرع میاد میگه که اطیعوا الله، این ارشادی. قسم چهارم، عقل یه حکمی داده، بعد دوباره اون حکمو میده، این هم ارشادید، چون لغویت پیش میاد، قبلا حکم داده، این تأکیده در واقع، ارشاد و تأکید. بنابراین چهارمی رو ما عام معنا میکنیم، اینجوری میگیم، معمولا تو کلام ما منظورمون اینه، وقتی میگه مولوی ارشادی، ارتکازا این تو ذهنمونه که اگر یک حکم مستقلی، یک حکمی قبلا بیاد، حکم مولوی بیاد، دومی میشه ارشادی. حالا میخواد اولی شرعی باشه، دومی عقلی، اولی عقلی باشه یا دومی شرعی، یا اولی شرعی دومی هم شرعی، اولی عقلی دومی عقلی، فرقی نمیکنه. چرا؟ همون لغویت، همون ملاک لغویت اینجا میاد، چون اون بحث ایجاد شد، اون تنجیز، اون بحث ایجاد شد، اون عقاب ایجاد شد،
لذا مثلا در قاعده لطف میخوان بگن